سلام و به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. خب اگه شما هم مثل من هستید، احتمالاً تا حالا کلی از این داستانای حماسی و کلاسیک نجات شنیدید.
آره، از همون داستانایی که یه قهرمان بزرگ میاد و دنیا رو نجات میده.
دقیقاً. داستانایی که یه قهرمان ظهور میکنه، با قدرت میجنگه و در نهایت با شکوه تمام نظم رو به جهان برمیگردونه. اما راستش منابعی که امروز روی میز کار ماست قراره تمام این الگوهای ذهنی رو به هم بریزه.
کاملا به هم میریزه.
خب مأموریت ما امروز چیه؟ ما امروز مستقیما میریم سراغ یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر رابرت چیشولم. می‌خوایم بخشای اول از سرودهای سوم و چهارم خادم در کتاب اشعیا رو بررسی کنیم،
که البته باید بگم این متن‌ها به شدت چالش برانگیز هستند.
دقیقاً، ما می‌خوایم رمزگشایی کنیم که چرا شخصیتی که قرار بوده قهرمان نهایی عدالت باشه، یه چیزی شبیه به یه موسای جدید، ناگهان تو متن به کسی تبدیل میشه که وحشتناک‌ترین رنج‌ها رو تحمل می‌کنه.
میدونید چیزی که اینجا خیلی عجیبه اینه که قبل از رسیدن به اون شکوه الهی، این آدم چنان مسخ فیزیکی میشه که حتی ظاهر انسانی خودش رو هم از دست میده.
آره، یعنی این فقط یه چرخش داستانی ساده نیست، این یه زلزله الهیاتیه. ما با یه داستان از فرش به عرش طرفیم، ولی خب با یه پیچش خیلی عجیب.
خب برای درک این زلزله راستش ما نمیتونیم فقط روی سطح متن شناور بمونیم. چیزی که روی کرده دکتر چیشولم تو این یادداشت‌ها بی‌نظیر می‌کنه همینه.
یعنی اینکه ما رو می‌بره به عمق زبان عبری؟
دقیقاً، اون ما رو به لایه‌های زیرین دستور زبان عبری و اون بافتار فرهنگی خاورمیانه باستان می‌بره. ببین، ما با شخصیتی روبرو هستیم که حقیقت نهایی رو تو دستش داره. ولی برای درک چرایی این رنج عظیم، اول باید ذهنیت و رویکرد این خادم رو بشناسیم. اینکه اصلا چطور وارد این مسیر تاریک میشه، چه تصوری از خودش داره.
بسیار خوب، بیا این موضوع رو باز کنیم. تو سرود سوم که تو فصل 50 اشعیا اومده، یه تصویر خیلی عجیب از این خادم ترسیم میشه. چیشون میگه او اینجا شبیه یه پادشاه جنگجو نیست.
نه اصلا،
بلکه شبیه یه شاگرد یا یه کارآموز فوق‌العاده متعهد توصیف شده. متن میگه او هر روز صبح زود بیدار میشه تا با آه زبان یادگیرنده به دقت گوش بده.
و هدفش از این کار چیه؟
اینکه بدونه چطور با یه کلمه با آدمای خسته و درمانده قوت قلب بده. ولی خب اگه شما الان دارید به این توصیفات گوش میدید، احتمالاً همون سوالی براتون پیش میاد که برای من پیش اومد،
که چرا یهو اوضاع اینقدر خشن میشه.
آره دقیقاً، اگه اون صرفاً یه معلم مهربونه که میخواد به بقیه کمک کنه، خب این حجم از خشونت فیزیکی تو آیه 6 چه توجیهی داره؟
درسته،
یعنی گناهاش رو میده به کسانی که ریشش رو میکنن و صورتش رو از تب انداختن پنهان نمیکنه. آیا این واکنش خشن جامعه برای معلم خردمند یه مقدار زیاده روی نیست؟
خب تناقض ظاهری داستان دقیقا همینجا شکل میگیره. ببین، تو دنیای باستان پیامبری که حقیقت خالص خداوند رو بدون فیلتر بیان میکنه صرفا یه معلم اخلاق بی خطر نیست.
پس چی به حساب میاد؟
اون در واقع داره ساختارهای قدرت، ریاکاریهای مذهبی و توهمات جامعه رو به چالش میکشه. ولی چیزی که چیشولم روش دست میذاره واکنش خود خادم به این خشونت وحشیانه است.
که اصلا تسلیم نمیشه.
دقیقاً. اون درم نمیشکنه و اصلا حس قربانی بودن بهش دست نمیده. برعکس، اعتماد به نفس پولادین و تکان دهنده داره. وسط این تحقیرها میگه خداوندگار یهوه مرا یاری میکنه، پس رسوا نخواهم شد.
عجیبه. یعنی یه یقین کامل داره که خدا در نهایت تبریش میکنه.
آره. اون حتی دشمنانش رو به یه دوئل حقوقی دعوت میکنه. میگه چه کسی با من محاکمه خواهد کرد؟ بیایید با هم روبرو بشیم.
واو، یعنی او وسط یه طوفان تحقیرآمیز ایستاده و با آرامش کامل میگه شما نمیدونید پایان این داستان چیه، ولی من میدونم.
و این اطمینان به تبریق شدن با یه هشدار خیلی جدی هم همراه میشه. هشداری برای شنوندگان اون زمان و شاید حتی شنوندگان امروز.
آره، آیاتی هست که میگه کسانی که بخوان راه خودشون رو برن و به اصطلاح آتش خودشون رو روشن کنن، سرانجام دردناکی دارن.
میدونی این استعاره روشن کردن آتش خود خیلی عمیقه. در مقابل اون نوری که از طریق وحی و اطاعت این خادم میاد، آدمایی هستن که سعی میکنن با خرد مستقل خودشون مسیر رو روشن کنن.
که خب معمولاً هم به جای باریک کشیده میشه.
دقیقاً. مت میگه کسانی که با تیرهای مشتعل خودشون راه میرن، آخرش تو جایگاهی از درد دراز میکشن. یعنی تلاش مستقل انسان برای نجات، خارج از مسیر این خادم، به بنبست میرسه.
و خب این هشدار انگار یه پلی میشه تا ما با یه شوک بزرگ واعد سرود چهارم بشیم، جایی که تاریک ترین رنج با درخشان ترین شکوه برخورد میکنه.
آره، سرود چهارم که به طور سنتی عیشیا 53 نامیده میشه، ولی چیشولوم یاداوری میکنه که شروع دراماتیکش در واقع تو اواخر فصل 52 هست.
و اینجاست که ما با یه مفهوم جالب ادبی روبرو میشیم، ساختار قاب بندی یا همون اینکلوزیو. برای شما شنونده هایی که به ساختارهای روایی علاقه دارید، این یعنی چی؟
یعنی نویسنده کل داستان رنج خادم رو گذاشته داخل یه قاب محکم از پیروزی.
دقیقاً، هم توی ابتدا و هم توی انتهای این بخش خود خداوند مستقیماً صحبت می‌کنه و موضوع صحبتش فقط موفقیت و تعالی بی‌نظیر خادمه.
مراستش نحوه شروع این قاب ادبی تو زبان عبری خیلی کوبند است. مت با کلمه هاین شروع میشه، یعنی اینک یا نگاه کن.
یه جور جلب توجه مطلق.
آره، این کلمه تو ادبیات عبری برای اعلام یه پدیده شگفت‌انگیز استفاده میشه. خدا اعلام میکنه که خادم او خردمندانه عمل خواهد کرد.
که البته خرد تو اون زمان فقط اطلاعات داشتن نبوده، درسته؟
دقیقاً، نکته مهمیه. تو جهانبینی حکمت خاورمیانه باستان، خرد معادل موفقیت عملی و پیروزی نهاییه. و برای اینکه ابعاد این پیروزی نشون داده بشه، متن از سه فعل مترادف استفاده میکنه.
بالاور داره میشه، برافراخته میشه و متعالی میگرده. استفاده از سه فعل متوالی خودش نشون دهنده اوج تاکیده.
ولی جالب اینجاست که چیشولم تو یادداشتاش میگه نویسنده به این هم بسنده نکرده. کلمه معود یعنی بسیار یا به شدت رو هم به انتهای اون اضافه کرده.
یعنی زبان عبری اینجا داره تمام ظرفیتش رو به کار میگیره تا بگه این بالاترین و غیرقابل تصورترین سطح از جلالیه که یه وجود میتونه بهش برسه.
ولی درست همینجا تو اوج این قله شکوه، مت ناگهان ما رو میندازه تو تاریکترین دره.
آره، آیه 14. تضادی که هضمش از نظر روانی واقعا سخته.
ظاهر این فرد به شدت متعالی چنان تخریب شده که دیگه اصلا شبیه انسان نیست. مسخ شدگی فیزیکی او کاملا از شباهت بنی آدم خارج شده.
چی شلم؟ برای که ما این توصیف رو صرفا یه استعاره شاعران نبینیم، به واقعیت فیزیکی شلاق خوردن و یه رومیا اشاره میکنه. یادم مشخصا به فیلم مصائب مسیح و بازی جیم کاویزل استناد میکنه.
آره، مثال خیلی خوبیه برای درک این وحشت.
وقتی شما اون سکانس های شلاق خوردن رو تو فیلم میبینی، جایی که صورت و بدن شخص چنان شکافته میشه که اصلا تشخیص هویت انسانیش غیر ممکن میشه، تازه متوجه میشید اشعیا داره از چه خشونتی حرف میزنه.
دقیقاً، این یک کبودی ساده نیست، نابودی کامل فرم انسانیه.
و خب این تضاد وحشتناک ما رو میکشونه به یکی از جذابترین و چالش برانگیزترین بحث‌های ترجمه‌ای تو آیه 15.
اوه، این بحث ترجمه واقعا کلیدیه. سوال اینه که بعد از این نابودی فیزیکی، خادم با ملت‌های جهان چه خواهد کرد؟
خب تو ترجمه‌های سنتی فعلی که به کار رفته، به معنای پاشیدن ترجمه شده، یعنی او ملت‌های بسیاری رو تطهیر می‌کنه.
اما راستش دکتر چیژولم و خیلی از محققان نظر دیگه‌ای دارن. اونا بر اساس فقدان حرف اضافه مناسب تو متن عبری برای فعل پاشیدن و تکیه بر ریشه‌های باستانی مثل دیکشنری‌های قدیمی، میگن ترجمه دقیق‌تر یه چیز دیگه است.
میگن باید بشه شگفت زده کردن یا یک خوردن.
آره، دقیقاً.
ولی صبر کنید، من اینجا باید به نمایندگی از شنوندگانی که با این متون آشناتر هستن یه مخالفتی بکنم. اگه ما کلمه پاشیدن رو حذف کنیم و بگیم پادشاهان فقط یک خوردن، آیا اون تصویرسازی بی‌نظیر کاهنی رو از دست نمیدیم؟
خب منظور دقیقاً کدوم تصویرسازیه؟
ببین، اشیا تا اینجای کار داشته یه معماری الهیاتی می ساخته که خادم رو به عنوان یه شخصیت تطهیر کننده نشون بده. کسی که مثل یه کاهن اعظم با پاشیدن خون یا آب یه عهد جدید می سازه. آیا شیشولم فکر نمی کنه این تغییر یه ارتباط عمیق رو پاره می کنه؟
خب این یه چالش خیلی منطقیه و در نگاه اولم به نظر می رسه داریم یه استعاره غنی رو از دست می دیم. اما چیشولم استدلال میکنه که جایگزین شدن با شگفت زده کردن نه تنها متن رو ضعیف نمیکنه، بلکه اون رو معنادارتر میکنه.
چطور؟ تو اون بافتار باستانی؟
آره، ببین، تو دنیای باستان پادشاهان کسانی بودن که همیشه حرف آخر رو میزدن. اونا فرمان میدادن و بقیه فقط سکوت میکردن. وقتی متن میگه این خادم لحشده، پادشاهان رو چنان شوکه میکنه که دهان خودشون رو میبندن.
آه، یعنی یه وارونگی مطلق تو ساختار قدرت اتفاق افتاده.
دقیقاً.
پس در واقع سکوت پادشاهان نشون دهنده تسلیم شدن اونها در برابر حاکمیت مطلق خادمه. مثل واکنش پونتیوس پیلاتس که تو سکوت این فرد کاملا خل سلاح شده بود.
آره، رهبران قدرتمند جهان ناگهان میفهمن کسی رو که مثل یه زباله بی ارزش دور انداخته بودن در واقع حاکم کل هستیه. زبانشون بند میاد چون تمام دستگاه محاسباتیشون ویران شده.
و خب همین شوک و فروپاشی محاسباتی ما رو مستقیم میبره تو فصل 53.
درسته، گروهی شروع به صحبت میکنن که احتمالاً همون قوم اسرائیل در آینده هستن، کسانی که بالاخره متوجه اشتباه تاریخی خودشون میشن و میگن چه کسی گزارش ما رو باور میکرد؟
اونا منتظر آشکار شدن بازوی خداوند بودن و شما که دارید گوش میدید احتمالاً میدونید بازوی خداوند تو ادبیات باستان نماد چیه؟
آره، نماد قدرت نظامی محضه.
دقیقاً، یعنی اونا منتظر یه امپراتور جنگجو بودن با یه لشکر شکست ناپذیر که با شمشیر دشمنای سیاسیشون رو نابود کنه. ولی در عوض چی گیرشون اومد؟
مت میگه خادم شبیه یه شاخی کوچیک و ضعیف بود که تو خاکی خشک رویده. هیچ جذابیتی نداشت.
خب بیا این تصویر رو یه لحظه تو ذهنمون نگه داریم. چرا اینقدر روی این ظاهر نازیبا و ضعیف تاکید میشه؟ امراستش من یه تمثیل متفاوت تو ذهنم دارم.
چه تمثیلی؟ بگو بشنویم.
تصور کنید یه کتاب پیدا میکنید که جلدش پاره و خونیه. اولش فکر میکنید این یه کتاب افتضاح و بیارزشه. اما بعدن میفهمید که این کتاب جلوی یه گلوله رو گرفته تا جان شما رو نجات بده.
اوه، مثال فوق‌العاده‌ایه.
ظاهر له شدهش ترسناکه، اما این نازیبایی بهای مستقیم آزادی شماست. حالا چیشولم درباره اون استعاره بیماری تو متن چی میگه؟ این خیلی برام سواله.
خب این ما رو به هسته مرکزی متن میرسونه، همون لحظه درک حقیقت یا آها مومنت. چیشولم یادآوری میکنه که باید بفهمیم انسان باستانی چطور به رابطه بین بیماری و گناه نگاه میکرده.
آه، یعنی مثل داستان ایوب و دوستاش؟
دقیقاً همون الهیات سنتی خاورمیانه. فرمولشون خیلی ساده و بیرحمانه بود. رنج شدید و بیماری‌های وحشتناک مثل جزام معادل مستقیم مجازات الهی برای یه گناه پنهان بود.
پس وقتی مردم به این خادم نگاه می‌کردند که با بیماری آشنا بود، حتماً پیش خودشون می‌گفتن خدا داره او رو به خاطر گناهان خودش مجازات می‌کنه.
آره، میگفتن این مرد حتما در خفا کار خیلی شنیعی کرده که خدا این طور داره خردش میکنه. و خب این تراژیک ترین سوء تفاهم تاریخ بود.
چون ناگهان پردمه ها کنار میره و اونا با وحشت به حقیقتی پی میبرن که کل جهان بینیشون رو متلاشی میکنن.
فریاد میزنن، اما او بیماری های ما رو برداشت. او دردهای ما رو حمل کرد. اینجاست که ما با مفهوم کلیدی کفاره جانشینی روبرو میشیم.
یعنی اون اصلا به خاطر گناهان خودش مجازات نمی شد؟
نه، او به خاطر طغیان ما خرد می شد. کلمه که اینجا تو زبان هبری استفاده شده کلمه پشا هست.
پشا؟ این فقط یه اشتباه ساده است؟
نه، اصلا. این کلمه صرفا یه لغزش اخلاقی نیست. پشا یعنی شورش آگاهانه، عمدی و سیستماتیک علیه یه پادشاه برحق. خادم عواقب این شورش کیهانی رو روی دوش خودش گذاشت.
و نتیجه این جانشینی؟ چی بود؟
مت میگه مجازات او برای ما شالوم به ارمغان آورد. ما معمولا شالوم رو فقط به معنای صلح میدونیم.
آره، ولی تو این بافتار خیلی عمیق‌تره. شالوم اینجا یعنی تمامیت، بی‌نقصی، بازسازی کامل و شفای همه جانبه. یعنی خادم کاملا خرد و تکه تکه شد تا وجود تکه تکه شده ما بتونه دوباره به یک پارچگی و شالوم برسه.
دقیقاً. و چیشولومی برای اینکه مکانیزم دقیق این جانشینی رو روشن کنه میره سراغ آیه 6 و اون استعاره گوسفندان.
آیه میگه همه ما مانند گوسفندان گمراه شده بودیم، هر یک از ما به راه خود رفته بودیم.
خب میدونیم تو دنیای مدرن وقتی کلمه گوسفند گمراه رو میشنویم شاید یه حیوان بامزه بیاد تو ذهنمون که یکم مسیر رو اشتباه رفته.
آره، داره توی چمنزار دیگه میچره مثلا.
ولی تو واقعیت خشن خاورمیانه باستان گوسفندی که از گله جدا میشه نماد استقلال نیست، نماد مرگ حتمیه.
یعنی طعمه آسون برای شکارچی.
دقیقاً. تو کسری از ثانیه تو رادار گرگ‌ها و شیرها قرار میگیره. گناهان ما رو از محافظت الهی خارج کرده بود و تو موقعیت مرگبار قرار داده بود.
و درست تو همین نقطه است که چیشولوم یکی از درخشانترین نکات گرامریش رو مطرح میکنه. تو ترجمه‌های معمول ما میخونیم که خداوند بار گناه ما رو روی او قرار داد.
انگار که مثلا یک کوله پشتی سنگین رو از دوش ما برداشته گذاشته رو دوش خادم.
آره، ولی چیشولم نشون میده که فعل عبری اینجا خیلی پویاتر و خشنتره. ترجمه دقیقترش اینه که خداوند باعث شد عواقب گناه همه ما به او حمله کنه.
این یه تغییر گرامری بی نظیره. کل تصویر ما رو از مفهوم نجات عوض میکنه.
دقیقاً. خادم اینجا فقط نقش یه باربر رو بازی نکرده. اون خودش رو عمدن بین ما و اون شکارچی درنده که همون عواقب گناه بود قرار داد. اون ضربه و چنگال این حمله رو با گوشت و خون خودش دریافت کرد تا ما از هم دردیده نشیم.
و واکنش خادم تو برابر این حمله چی بود؟ سکوت مطلق. او مانند برایی که به سوی کشتارگاه میبرن دهانش رو باز نکرد.
البته یادم چیشولم میگه کلمه کشتارگاه اینجا لزوماً قربانگاه مذهبی نیست.
آره، میتونه صرفاً ضبط شدن برای قضا باشه، ولی این تفاوت لغوی اصل پیام رو عوض نمیکنه. پیام اصلی همون تسلیم محض و سکوت خادمه.
این سکوت بلندترین فریاد این متنه. او با اینکه بیگناهه هرگز نمیگه این ناعادلانه است، چرا من باید تقاص پس بدم؟
او از قدرت الهیش برای نابودی دشمناش استفاده نکرد، بلکه بارشون رو به دوش کشید.
و نکته جالب کلمه همه ما تو این آیاته. همه ما گمراه شدیم و گناه همه ما به او حمله کرد. هیچ استثنایی وجود نداره. هیچ کس نمیتونه بگه من به این فداکاری نیاز نداشتم.
این داستان کلن معماری قدرت رو تو ذهن انسان واژگون میکنه. قدرت اینجا اعمال زور نیست، پذیرش رنج به نفع دیگرانه.
و همین منطق وارونه است که در نهایت اون شکوه و تعالی غیرقابل تصور رو براش به ارمغان میاره. خب بیا تمام این یافته ها رو جمع‌بندی کنیم. شما شنونده ها تو این بررسی عمیق با ما مسیر طولانی رو طی کردیم.
از تصویر یه شاگرد متعهد شروع کردیم.
آره، بعد رفتیم تو تاریک‌ترین دره‌های رنج و تحقیر فیزیکی، جایی که همه فکر می‌کردن اون نفرین شده است، اما پرده‌ها رفت کنار و بزرگترین غافلگیری تاریخ رو دیدیم. رنج خرد کننده یک نفر مکانیزمی بود برای جذب حمله مرگبار گناه دیگران تا براشون شالوم بیاره.
و این فداکاری پادشاهان زمین رو به سکوت واداشت.
خب این بررسی ما رو به نقطه میرسونه که نمیتونیم بدون پرسیدن یه سوال عمیق تمومش کنیم. اگه تو دوران باستان پادشاهان و مردم نشانه های قدرت واقعی رو کاملا اشتباه متوجه شدن، صرفاً چون دنبال یه قهرمان نظامی با شمشیر بودن و نتونستن قدرت فداکاری رو ببینن، ما امروز کجای کاریم؟
سوال تکان دهنده ایه.
شما که الان دارید رانندگی میکنید یا قدم میزنید، از خودتون بپرسید تو زندگی روزمره تا چه حد دارید درباره ماهیت واقعی موفقیت، خرد و قدرت اشتباه قضاوت میکنید؟ فقط چون این مفاهیم با انتظارات پرزرق و برق فرهنگی امروز همخوانی ندارن؟ آیا ممکنه امروز هم قدرتمندترین حقایق تو لباسهایی کاملا نامتوقع و به ظاهر شکست خورده جلوی شما ایستاده باشن و شما نتونید اونا رو تشخیص بدید، روی این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این برنامه با ما همراه بودید.